چیز ما ممکن وجود و این فاصله هم به هیچ ترتیبی پر شدنه نیست. بنابراین سنفیات قرضی نیست که ما شبیه همون هستن. تو شما بگید که چون ادراکات ما از مجرای مادی صورت میگیره پس اونم در شبیه این باشه، حتی اگر تو تظیر مادت کامل هستن سنفیات معناش نیست. سنفیات معناش این است که از یه معلوم از یه علت خاص یه معلوم های خاصی سر بزند که غیر معلوم ها نمیتواند سر بزند و یه معلوم های خاصی جز یک علت های خاصی نمیتوانند داشته باشند. و الا وقت تخلف معلوم از علت تامه میاد و از میشود که اون قاعده کلیت ضرورت علت معلوم به هم میخورد. این یه نکته. بنابراین از این معنای سنفیات نمیتوان همجنسی مدرکات رو با ابزارهای افراطی یعنی مارکی بودن اونا رو ثابت کرد، علاوه بر اینکه اون قاعده در مورد علت تامه جاری است نه در مورد علت ناقصه. بنابراین اصلا این مورد از شمول اون حکم بیرون است. اما راجع به اینکه شما چیزی رو دیروز نمیدونستید و امروز میدونید و این چیز زمانی است، نه میخوام اصلا جوری ما وقتی که میدونید چیزی مشمول زمان نیست معلوم نه مقصودمون نیست که قدیم است، یعنی اگه هر چیزی رو آدم بلده از ازل بلده و این وسطای را چیزی بلد نمیشه. نه، منظور از زماندار بودن یعنی حکم موجودات زمانی را داشتن، ولو این که یه وقتی یعنی حادث که میشوند ما بتونیم اونا رو براشون زمان و حدوث هم قائل بشیم، یعنی وقتی مقایسه میکنیم با زمانی که بر سایر موجودات میگذره، ولی خود اونها زماندار نیستن، یعنی پس از تولد، پس از زاده شدن، پس از خلق شدن و به وجود آمدن دیگه در اونها گذر نیست، سیلان نیست، تمرد نیست، محبوب قطعی از زمان شدن نیست. معناش این از زماندار بودن، نه اینکه قدیم باشن حتما، یعنی هر وقت عقب بریم بازن باشن، این در یه عالمی سیر کنن که در اون عالم وجود داشته باشن که در اون عالم احکام زماندار بودن جاری نیست. آیا توجه کنید اینا من حیث المجموع بحثیست که ما راجع به ماتریالیسم داریم. من امیدوارم که شما توجه کرده باشید که ما وقتی که میگیم که ماتریالیسم نمیتواند جهان رو تفسیر کنه قرارمون نفی روابط مادی بین موجودات نیست. ما وقتی که وارد مبحث خداشناسی شدیم این مطلب توضیح من کافی خواهم داد. هیچ دلیل لزومی نداره که ما بیان جهان رو به این موجودات غیر مادی مستقیما توش دخالت و تصرف کنیم. ما اینو نمیخوام بگیم. ما میخوام بگیم نظام مجموع عالم به محضی است که اگر کسی بگه همه چیز رو با روابط مادی میشه تفسیر کرد اشتباه داده. باید ما یک موجودات دیگه ای هم دخل بشیم. منتها اونا کجا جاشون میاده نقششون چیز خود یک مسئله دیگری است که در جای خودش درد رو روشن کنیم. و ما مخصوصا برای این نقطه پرمشاری میکنیم که اون چی که علم هست کشف علم واقعی نیست، کشف مقارنه هست، یعنی علم شرایط مادی حدوث پدیده ها رو پیدا میکنن. برای این درستن هست شرایط مادی حدوث پدیده ها رو برای این که طوری که به کار میگیرن همه جور تجربه هست که گفتم جز عوامل مادی به کشف چیز دیگه هم نائل نمیشه. اما این که همراه با این حوادث مادی چیزای دیگه هم جریان میادن و وجود دارن که اونها غیر مادیان، اینا رو علوم نسبت به این ساکتن. بنابراین تا هر جا هم که این علوم پیش برن همواره به چی نائل میشن؟ به کشف شرایط مادی حدوث پدیده ها. ولی به کشف این نائل نمیشن که شرایط غیر مادی هم در اونجا حاضر است یا نه. اونا اصلا دربارش داوری نمی کنن و نمی داردن بکنن. بعد ما نشون خواهیم داد که اگر قالب ماتریالیسم نباشیم باید رابطه بین این جهانهای مادی و غیر مادی رو چجوری تصور کنیم. ماتریالیسم رو و ماتریالیسم مکانیکی رو ما به پایان بردیم و در حدی که مقدور بود و تناسب با فرصتمون داشت اجمالا روشن کردیم که قائل شدن به این که همه هستی از جنس ماده و تمام موجودات ویژگی های زمانمندی و مکانداری و قسمت پذیری رو دارند این قابل دفاع نیست، بلکه موجوداتی پیدا می شوند که این خصوصیات رو ندارند. و وقتی که اینها رو نداشتن طبعا از این قبیل موجودات مادی که این صفات رو دارن جدا هستن و یک جور موجود دیگری هستن. و وقت اون یک جور موجود دیگر رو ما اسمشو میذاریم موجود غیر مادی، که گفتیم تمام مفاهیم که در ذهن ما و نزد ما همه اینها از آن قبیل هست و هر کدام برای خودشون موجودی هستن غیر مادی و صفات ماده رو ندارن و بر آنها میفزاییم خود من را، یعنی شخصیت هر انسان را، همین که هر کسی ادراکی دارد از خودش، یه من در خودش درک میکند که در این من ثبات مییابد، قسمت پذیری نمییابد، زمان در او راه ندارد. ما که الان اینجا نشستیم هممون احساس میکنیم همون هستیم که مثلا در کودکی به دبستان میرفتیم، همون هستیم که به دبیرستان میرفتیم. این رشته متصل که در هستی ما هست، هرچی هم ما بزرگتر بشیم، ما دو نفر نمیشیم، ده نفر نمیشیم. نسبت حال ما با نسبت کودکی و گذشته ما نسبت یک موجود است با حالات مختلف خودش، نه نسبت دو موجود و ده موجود. من با شما نسبتی دارم، شما رو کس دیگری میادم، به صورت خود نمیادم شما رو، خودم را خود میادم، گذشته خودم را هم خود میادم، ولی هر یک از شما رو شخص بیگانه نسبت به خودم میادم و هر کسی همینطوره. ما وقتی که در طول زندگیمون عوض میشیم، رفتارمون احوالمون عوض میشه، ولی ما نسبت به گذشتمون هیچوقت اینجوری فاصله نمیگیریم که مثلا من با یک کسی دیگری که دو نفر ناآشنا و بیگانه و بی‌ارتباط با هم نیست، بلکه ما یک موجودیم، یک اتصال وحدانی داریم و این همون چیزیست که وحدت ما رو حفظ میکند و ما در روی هم یک موجود میشویم. این وحدت در طول زمان و این عدم گسستگی ارتباط بین احوال و اطوار وجودی ما من حیث المجموع، اینا همه اش نشان میدهد که یه موجودی در اینجا هست که از دام زمان گریخته است و از بند زمان آزاد است و بنابراین میتواند خودش همیشه نزد خودش باشد. این همون نقطه ای که ما گفتیم که موجودات دیگه خودشون از خودشون غایبند، ولی ما نزد خودمون حاضریم. ما البته ممکنه بخشی از هستی خودمون رو داری فراموش کنیم، غیبت کنیم از خودمون، همینطور که هست، یعنی عموماً اینطور است. ما خیلی از گذشته خودمون رو به یاد نداریم، گرچه که هر مقدارش رو که به یاد بیاریم احساس میکنیم بخشی از هستی ما همانجاست. همین منی که اینجا نشسته است همون کسیست که 10 سال و 20 سال پیش پشت میز فلان مدرسه مینشست. ما کسی رو که 20 سال پیش جنایت کرده امروز ممکنه دستش رو بگیریم و مجازاتش کنیم. بنابر مسلک مادی این کار قابل دفاع نیست. مادی تحول میپذیرن، ما هممون تغذیه میکنیم، تنفس میکنیم و با عالم خارج مبادلات انرژی و مادی داریم. بعد اینا هم برای عوض میکنه، تمام محتویات و تک سلول های ما عوض میشود. بنابراین ما هر چند سال یک بار کاملا بدن گذشته خودمون رو ترک میدیم و دارای یک بدن نوی هستیم و چند سال بعد هم همونطور. یه نفر که به سن 70 سالگی میرسه به طور متوسط 10 بار بدن خودش رو در طول عمرش عوض میکنه، یعنی تمام سراپای سلول های او از مغز سر تا اون نوک ناخنش عوض میشود، همه چیزش. و اگر ما واقعا معتقد باشیم که شخصیت ما به همین بدن ما، به همین اجزا و عناصر خاکی وجود ما، در این صورت واقعا کسی که 20 سال پیش جنایت کرده ما الان دستش رو میگیریم، این او نیست که جنایت کرده و نمیباید او رو مدالات کنیم. ما در حقیقت بنابر همین دریافت فکری و بدیهی که نزد خودمون داریم هم خودمون رو اون آدم بیشتر پیش میبینیم و هم هر کس دیگری رو، مگر اینکه شخصی توبه کنه، چون با خود اون از گذشته خودش توبه میکنه. بنابراین ما اینو حس میکنیم که این بدن ما مثل یک بستری، بستر روحانی که آبی در او جریان دارد. اون آب همان آب است، گرچه که این بستر، این جوی ممکنه عوض شود، گشت مبدل. آب این جوی چند بار عکس ما و عکس اختر برقرار. بنابراین مسئله این است که اگر ما حس کنیم که ما همون بدن خودمون هستیم، اگه کسی چنین تصوری داشته باشه، این در طول عمر خودش باید چند تا آدم باشه، چند نفر باشه، اصلا چند تا خود پیدا کنه، در حالی که ما یه دونه خود بیشتر نداریم. و این در عین تغییر محسوسی که در بدن هست که از نظر تجربی هم قابل انکار نیست، اون وقت این باعث می شود که ما برای من باز یه جور هویت و ساختمان دیگری قائل باشیم. این همون چیزیست که حکما به ما گفتن که خلاصه تأمل در هستی من خیلی چیزها رو به ما نشان میدهد. وقتی میگن من، این هر کسی به شخصیت خودش مراجعه کند و ببینه که خودش رو چگونه از دیگران باز میشناسد. ما علممون هم به خودمون باز یک علم حضوریست، یعنی ما به کمک چیز دیگری به شناخت خودمون نائل نمیشیم، بلکه همین که خودمون نزد خودمون هستیم، این عین حضور ماست نزد خود ما و عین آگاهی ماست نسبت به خود ما. این هم یکی از مسائل خیلی مهم و جذاب است در مبحث معرفت شناسی و در مسئله اثبات وجود من. ما هستیمون از جنس علم است، نه منظورم از علم تجربی، از جنس آگاهی است. و هر که آگاهیش بیشتر است، هستیدارتر است. یعنی در کنار اون صفتهای منفی که برای موجودات غیر مادی میگفتیم، که میگفتیم ماده نیست و زمان ندارد و مکان ندارد، حالا میخوام یک صفت مثبت هم براش بگیم. اون صفت مثبت چیه؟ اون عبارت است از اینی که ساختمان هستی روحی انسان یک ساختمان علمی است، یعنی از جنس آگاهی است، از جنس معرفت است. این نکته خیلی مهمی است. نه تنها اطلاعات و آگاهی های ما غیر مادی هستند، بلکه خود ما چون از جنس اطلاعاتیم، از جنس علم و آگاهی هستیم، خودمون هم غیر مادی هستیم. و چون خود ما از این جنسیم، خود ما بر خود ما آشکاریم. یعنی ما نیاز نداریم که چیز دیگری ما را بر ما آشکار کند، ما را به خودمون آشنا کند. ما آشناییمون با خودمون بی‌واسطه است، اما با چیزهای دیگه با واسطه است، غیر مستقیم است. این نقاطی است که در زمینه متریالیسم ما می‌باید بدانیم تا معلوم بشه که این طرح چه خارجی هایی داره و کجاهاش باید رسوده شه و بنابراین تا کجا میشه به اطمینان داشت و در حقیقت موارد نقضش بده. حالا میخوام وارد مسئله ماتریالیسم دیالکتیک بشه که همین کتاب اخیر که به دستتون رسیده مشتمل بر این مبحث است به علاوه یه بحث خدا شناسی. مدل دیگری که برای تفسیر مجموع جهان عرضه شده است و کمی از اون مدل خاصیت‌گرایی مادی که می گفتیم پیشرفته تر از اصطلاح و در اون سعی شده است که اون نقصانهای اون مدل سابق جبران بشه، همین مدل ماتریالیسم دیالکتیک است. در این طرح، در این نظریه، همچنان مسئله این است که جهان چیزی جز ماده و خواص ماده نیست. من جایی رو تکرار کنم، اشاره کنم و تصریح کنم، ما گفتیم که از ناحیه خود مادیین تعریف دقیق و جامع و مانعی برای ماده نشده است، ولی ما خودمون در انتهای گفتار شد ویژگی های ماده رو همچنان که میشناسیم بیان کردیم. بنابراین ما چیزی رو مبهم نگذاشتیم. منطقه این که در اون مشتب به خاطر این که این ماده خدا بنابراین انتظار می رود که در این با بیشترین کمکاش ها و کابش ها صورت گرفته باشه و منفح ترین تعاریف گفته شده باشه، این انتظار متاسفانه برآورده نمی شود. در صورت الان هم که راجع به ماتریالیسم دیالکتیک بحث می کنیم، همچنان اون ماجرای ماتریالیسم اونی که ماده چیست به تعریف ایناش از ناحیه اون مطلب در ابهام کامل قرار داریم، ولی ما فعلا به اون نمی پردازیم. بعد مطلب این است که در ماتریالیسم دیالکتیک علاوه بر این که جهان اساسا از ماده تشکیل می شود و روابط این جهان روابط مادی است و قوانینی است که منبعث است از خصوصیات و از رفتارهای ماده، منتها به همین مقدار بسنده نشده است، چیزی بر این افزوده شده است. یعنی در این طرح خاصیت‌گرایی مادی یا ماتریالیسم همینقدر کورکورانه گفته می شد مادهی هست و خواستی دارد و اینا در کنار هم بالاخره نقوشی می آفرینند و حوادثی رو به وجود می آرند و دنیا همانند. در اینجا در ماتریالیسم دیالکتیک علاوه بر ماتریالیسم سعی شده است که 4 تا 5 تا قانون عام بسیار کلی داده شود که خط مشی ماده و رفتار او رو هم به دست بده. بنابراین اونا نه تنها میگن که ماده است همه چیز و روابط مادی، بلکه میگن این روابط مادی در یک چارچوب مشخصی هم وجود داره و ضمن اون قالب‌ها عمل میکنه و رفتار میکنه، به طوری که در تمام آنچه که در جهان اتفاق میفته میتوان از روی ماده و خواص ماده در چارچوب این قالب‌های چهارگانه یعنی اون قوانین دیالکتیک همه دنیا رو چه کرد؟ تفسیر کرد. به طوری که ادعا می شود از ناحیه مطلب قوانین دیالکتیک در حقیقت ناظر است به تحولات ماده، یعنی در ماتریالیسم مکانیکی که گاهی نامیده می شود غفلت شده است از تحولات ماده، از اینکه ماده در بودن خودش دچار جریانات است، مشمول حرکات است، از این غفلت شده است و به همین خاطر اون ماتریالیسم عاجزی است، ماتریالیسم ناقصی است. اینا مدعای مکتب ماتریالیسم دیالکتیک است. اما اگر بیان ماتریالیسم رو همراه و به زمینه حرکت در نظر بگیریم و قوانین و قواعد این حرکات ماده رو هم دستبندی کنیم و به دست بدیم، در این صورت ما ماتریالیسمی داریم به علاوه قواعد حرکت و رفتار حرکتی ماده و این مجموعه از عهده تفسیر همه حوادث جهان برخواهد آمد. بنابراین این مدعاست و حالا ما هم اونها رو باید بیازماییم. دوستان حاضر مسلماً تمادیش با این اندیشه های ماتریالیسم دیالکتیک سرکار دارن، آشنایی دارن و این خودش قدری ما رو بی‌نیاز میکنه از این که بخوان توضیح خیلی زیادی درباره این قوانین بدیم. من به اختصار بسیار اینا رو ذکر میکنم تا بعد موافق مشی همیشگیمون بپردازیم به نقد و تحلیل و جراحی منطقی در زمینه این نظریه. خب قوانین عام و شامل و وسیع و فراگیری که دیالکتیک قائل است که بر رفتار ماده حکومت میکنه، یکی چه عبارت است از همین قانون که همه چیز در جریان است، همه چیز یک پارچه حرکت است، هیچ چیزی ثابت و بر جای نیست، جمله در تغییر و سیر سرمدی است، هیچ چیز ثابتی تو عالم نمیشه پیدا کرد و شما ولو اینکه در ظاهر در اشیا در موجودات مادی ثبات ببینید، قرار ببینید، ولی در واقع بیقراری حاکم است و اون اصل است. شما یک کفش که میپوشید، یک کتاب که دستتون میگیرید، به نظرتون میاد که این تغییر نمیکنه، ولی کافی است که بعد از 2 ماه و بعد از 6 ماه و 2 سال به کفشتون به کتابتون نگاه کنید، میبینید که این کهنه شده، قیافش عوض شده و این یه امر تدریجی بوده که رخ داده، منتها پس از مدتی شما به این وقوف پیدا میکنید که در باطن چنین حرکتی و جریانی واقع میشده.
پس اولین اصل حرکت است، اصل عمومیت حرکت است. دومین اصل عبارت است از اصل تضاد، که عبارت است از این که حرکت معلول تضاد است، یعنی چون عالم مشمول حرکت است این حرکت دلیلی داره و اون دلیل، اون علت، اون سبب عبارت است از تضاد. هرگاه دو یا چند عامل با هم ستیزه کنند، تضاد ببرزند، اینا باعث میشن که در یه جای حرکتی به راه بیفته، جریانی آغاز شود. و نبودن تضاد مساویس با نبودن حرکت، مساویس با سکون و مردگی و حالت گورستان. بنابراین اگر در عالم تکاپو دیده می شود، حرکت و تحولی و زندگی دیده می شود، این معلول این است که در باطن چیه؟ تضادی و تنازعی هست. خب اینم دومین اصل دیالکتیک. سومی عبارت است از این که این حرکت ها، این تحولات تا یه جایی تحولات کمی نامیده می شود، یعنی ماهیت پدیده عوض نمیشه در اثر این تحولات، بلکه یک ظواهری اعراضی عوض میشه، ولی از یه جای به بعد این تحولات کمی، به کمی نامیده میشوند، به نقطه‌ای میرسد، به سرفصلی میرسد که در اون نقطه ناگهان یک جهش رخ میدهد و پدیده از یک صورت و ماهیت به ماهیت دیگری بدل می شود. من که اینجا میگم ماهیت، این تعبیریه که خود ماتریالیست های دیالکتیک کردن، البته هم منظورشون اون دقائقی که در تعریف ماهیت به کار برده میشه نیست. حقیقتش اینه که حکما معتقدن که اصلا ماهیتش انقلاب رخ نمیده، ولی غرضشون این است که خلاصه اساس و بنیان و ساختمان اون ماده، اون موجود عوض میشه. حالا تعبیرش خودشون پیدا کنید. اینا تعابیر مسامحه آمیزی است که در نوشته های دیالکتیسیان ها دیده می شود. ما هم چون فعلا از زبان اونا داریم سخن میگیم، مجبوریم که همونها رو با همون واژه ها که گفتن به کار ببریم. پس تحولات کمی انباشته می شوند، تدریجا بر روی هم ریخته می شوند تا در یک جا ناگهان پدیده را ماهیتا عوض کنند و یک چیز دیگه‌ای به وجود بیاد. اینم قانون سوم که قانون جهش است یا گذار از تحولات کمیست به کیفی. بالاخره یک قانون دیگه هم وجود داره به نام قانون نقد در نقد. این قانون چیه؟ این به ما میگه که ورود به هر مرحله مساویست و مستلزم نفی مرحله گذشته است. یعنی وقتی که شما حرکتی رو آغاز میکنید، این حرکت مخالف با سکون است. در یک جا موندن این منافات داره با حرکت. بنابراین نفی هر مرحله معادل نفی معادل وقوع در مرحله بعد. یک قانون پنجم هم وجود داره که اصل تأثیر متقابل است. یعنی همه پدیده های این جهان در یکدیگر تأثیر می‌گذارند. هیچ حادثه‌ای، هیچ موجودی منعزل، مجزا و مستقل از دیگر موجودات نیست. بنابراین شما نمی‌تونید یک پدیده رو، یک حادثه رو از میون این جنگل حوادث جدا کنید و به تنهایی خودش رو مورد بررسی قرار بدید. این ایدئالیستیه یا ماتریالیستی مکانیکیه، به طوری که فکر میکنه اجزای این عالم با هم دیگه مثل پیچ و مهره های یه دونه ماشین هست که شما یه پیچ و عزلای بقیه مهره ها و پیچ ها بیارید بیرون، باز همچنان پیچ است. در حالی که اینطور نیست. حوادث این جهان نسبت به هم ارگانیک هستند، رابطه ارگانیک دارن. میدونید رابطه ارگانیک یعنی مثل اندام های یک بدن هستند. بنابراین اگر یکی از اینا رو بیاریم بیرون، دیگه همون که در بدن بوده باقی نمیمونه، بلکه میمیره، مردار میشه. جزء از کل قطع شد، بیکار شد. عضو از تن قطع شد، مردار شد. چون شما خود جمله اجزاء منید، جزء را از کل چرا برمیکنید؟ اینا هم همین رو میگن، میگن جزء رو از کل چرا برمیتنید؟ هنگام مطالعه، هنگام شناخت نمیباید یه جزوی رو از این مجموعه عبور بیرون و او رو به تنهایی نظر کرد، بلکه میباید ضمن مجموع سایر حوادث و همه جهان درون گریز تا به شناخت کافی او نائل آمد. بنابراین این هم می شود اصل تأثیر متقابل که بین تمام پدیده ها و حوادث جهان برقرار است. خب اینا اصول هم و حالا بیان و ببینیم که در چه مواردی این تئوری صدق می کند. موارد پیروزی و توفیق این نظریه را ما بیان و بسنجیم. همون کاری که در حقیقت خود ماتریالیست های دیالکتیک کردن، شما دیدید اینا هر جا خواستن برای صدق نظریه خودشون دلیل بیارن چکار کردن؟ اول این اصلا رو گفتن، بعدم چند تا چیز بوده مثال زدن، گفتن ببین اینجا اینطوریه اونجا اینطوریه، بعدم نتیجه گرفتن که چی؟ که پس اینا درسته. حالا خود این روش درسته؟ مسلماً نه. 100,000 به تعداد ستاردان آسمان اگر موارد صدق برای این اندیشه ها پیدا شود، اینا دلیل صحت نظریه نیست. این نکته اساسی است که ما باید در اینجا بیاموزیم. قبل از هر چیز، در عین اینکه 100,000 به تعداد ستاره آسمان هم نبوده است، حتی حقیقت مسئله این است من خودم شخصا حتی یک مورد در کتاب‌های ماتریالیست‌های دیالکتیک نیافتم که هر این 4-5 تا اصل رو در اونجا جاری کرده باشن. یعنی یه دونه حادثه رو ذکر کرده باشن و بگن که این هم توش حرکت، هم تضاد، هم نفس در نفس، هم جهش، هم تأثیر متقابله. معمولا برای هر اصلی یه موردی ذکر کردن، یعنی اومدن گفتن تضاد این مثالش، نمیدونم جهش اینم مثالش، اونم نفس در نفس اونم مثالش. یه دونه مورد که تمام این قوانین، برای اینکه قوانین مال همه پدیده ها هستن و در هر پدیده ای همشون با هم صادقن، نه اینکه هر پدیده ای از یکی اینا فرمون ببره، ملوک و طوایفی که نیست، فئودالیسم هم نیست که هر پدیده ای کت خدای داشته باشه. این هر 4-5 تا کت خدا چجوری هم بر تمام این دهستان عالم حکومت میکنن. بنابراین هر حادثه رو شما گیر بیارید باید دستور از فرمانبرداری از این دستورات رو در اونجا ببینید. از طرف من شخصا خودم نمیگم که نیست حتما، ولی من خودم هنوز برخورد نکردم در هیچ کتاب فارسی حداقل که یک مورد پدیده‌ای حادثه‌ای ذکر شده باشد که هر 5 تا قانون رو در همون حادثه واحد اینها به تست گذاشته باشن و نشون بدن. یعنی میخوام بگم که حتی مثال هم اونقدر زیاد نیست، از این بابت هم فقر مثال است. به فرضم باشه، حالا شما هم اگر به خاطر داشته باشید یا فکر کنید، حد اکثر 2 تا 3 تا بیشتر پیدا نمیشه. بنابراین اولا حتی از نظر نمونه هایی که این مثال ها در اونها صدق می کنن بسیار نمونه های نفیدی که معمولا هم همه جای همون نمونه ها رو ذکر می کنن. و ثانیا صدق اینها در اون نمونه ها همچنان که ما بارها گفتیم حتی در مورد قانون های علمی که کفایت نمی کنه. ما معتقدیم که ماتریالیسم دیالکتی علمی نیست. اینا یک طرحی دادن، اینجا باز شما علمی و غیر علمی رو همچنین لقب حرمت آور و شریف و یا غیر علمی رو لقب نمیدونم بی اعتبار کننده در نظر نگیرید، ما اینا رو تیل کرده ایم و اینجا توضیح دادیم. علمی نیست به خاطر اینکه گزینشی نیست، به خاطر اینکه تارمزیر تجربی نیست. یعنی اینها برای تمام پدیده های جهان، همه حوادث، همه موجودات این قوانین رو ذکر کرده اند بلا استثناء. و وقتی یک نظریه چنین شد، این نظریه نظریه فلسفی، یعنی دستشن بر حسب ادعا فلسفی، هیچ حادثه ای از او بیرون نمیماند. ما البته هم از نظر علمی شاید این رو اینجا بیازماییم، هم از نظر فلسفی، یعنی حتی اگر ادعای علمی بودن او رو هم قبول کنیم، باید ببینیم واقعا از اون تست هم پیروز بیرون میاد یا نه. ولی علل اصول این نظریه یک نظریه علمی نیست. حتی خود گویندگان رو هم معتقدن که این از فرآورده های علم است. یعنی اومدیم نشستیم محصولات علم رو با هم ترکیب کردیم، یک نظریه گسترده‌ای به علم رو با هم ترکیب کردیم، یک نظریه گسترده‌ای به وجود آوردیم که حاکم است بر تمام علوم و تمام معارف بشری. که چنین چیزی در واقع البته از نظر منطقی امکان ندارد. اگر شما محصولات علوم رو بخواد با هم ترکیب بکنید، همیشه چیزی به دست خواهد آمد پایین‌تر از علوم. به قول منطقیان میگفتن نتیجه همیشه تابع اخص مقدمات اینه. مگر اینکه شما بیایید بعد یک اصول فلسفی کمک بگیرید و نتایج علوم رو به کمک اون اصول فلسفی تأمین بدید و گستردگی ببخشید، که در اون صورت با فلسفه به وجود می آورید نه علم. توجه کردید؟ و البته که دنبال این است که ماتریالیست ها این رو فلسفه علمی نامیده اند، یعنی هم از اینجا خلاصه طباطباییش کرده اند، هم از این در هم از اون در، از هر دو جا کمک گرفتن بلکه این رو کریم الطرفین بکنن. حالا ما ببینیم که این تجویج مشروعی هم هست یا نیست، این هم این بحثی است که ما مجبوریم اینجا بکنیم. خب بیاییم یه نمونه های صدقی رو ببینیم پیدا می کنیم، نمونه هایی که این تئوری ها و قانون ها که کشتیم توش بخوره به اونها سازگار باشه و جور در بیاد. خب بله به هر کجاها بعضی نمونه ها پیدا می شه. گفتن که مثلا شما توی یه دونه جامعه ببینید که تضاد موجود حرکت می شود، تضادهای طبقاتی باعث حرکت اجتماع می شود. در فرض کنید که اسید رو مثلا فلز رو در اسیدی بیاندازید، خواهید دید که تضاد و اسید و فلز باعث شروع حرکت می شود که رو به چی باشه؟ تولید نمک باشه. فرض کنید آتش و آب رو در کنار هم بگذارید، تضاد و آتش و آب باعث میشه که آب چطور بشه؟ گرم بشه، حرکتی به سمت گرم شدن پیدا کنن. قصد کنید که زهر رو به کسی بخورانید، تضاد به این زهر در بدن او موانید رو به زلال رفتن و رو به مرگ رفتن اون ارگانیسم میشود. میکروبی رو به جون کسی بیاندازید، باعث میشه که چی رفت بدنش درست بشه؟ پاکزهر یا آنتیبادی به اصطلاح، و واکسینه می شود. همین واکسیناسیون همینه دیگه. ما این تضاد دیست و این تضاد موجود حرکت می شود و بدن مقاوم می شه در برابر میکروب. و نمونه هایی از این قبیل، شما این لبنه رو بردارید و باش ورزش بکنید، این مایه ورزیدگی عضلات شما خواهد شد. بنابراین تضاد این لبنه با بدن شما با عضله شما موجود رشد عضله شما خواهد شد. حالا بعد از این مثال ها را بنا زدن، بعدش هم خود ما میزنیم در حال ما شبه را قوی میگیریم. بنابراین این یک نمونه که تضاد موجب حرکت میشه. اما در مورد تحولات کمی به کیفی، مثال مشهوری که زده هم که به قول خودشون مثال علمی هم هست، عبارت هست از این که آب درختی میدوشونی تا مدتی گرم میشه ولی تبخیر نمیشه، اما از حرارت صد به بالا چه میشه؟ تبخیر میشه. پس تحولات کمی یعنی افزوده شدن حرارت به صورت درجه درجه ابتدا صورت میگیره، از یه جایی به بعد شما میبینید که دیگه ناگهان بخار شدن آغاز میشود و کیفیتا آب عوض میشه. در حال گفتن اون موقع از نظر کیفیت عوض نمی شود و فقط حرارت انباشتگی پیدا می شود در آب. یا مثلا سمی رو خورده خورده به کسی بگید نمی دیده، ولی وقتی که سم انباشتگی پیدا کرد در بدن او و به یک میزان معین رسید چطور می شود؟ این موجب مرگش می شود. و از این قدیل آقای جورج کلوکسر هم تو همون کتاب اصول مقدماتی فلسفه کتاب که در مورد رأی‌گیری و انتخابات هم اینم این مطلب صادقه. یعنی وقتی که شما رأی میدید به یک کسی، فرض کنید که مثلا ایشون باید 5000 تا رأی بیاره تا برنده بشه،
تا 4999 تا رأی که افراد به این میدن، این تحولات کمیه، یعنی فقط رأی ها داره افزوده میشه بر هم، هی دونه دونه یک میشه دو میشه سر تا 4999. این رأی 5000 که یک کسی میده چکار کار میکنه؟ یه مرتبه تحول کیفی ایجاد میشه و این آدم که تا اون موقع انتخاب نشده بود تبدیل میشود به یک آدمی که انتخاب شده است. بنابراین در انتخابات هم این ماجرا صادق است. این هم مثال ایشون. البته ایشون توضیح ندادن که اونایی که رأی میدن به این آخری با اون تضاد دارن یا باش موافقت دارن. همونطور که از کردن هیچ وقت این دیالکتیسیان ها نکوشیده اند که اصول خودشون رو در یک پدیده با هم پیاده کنند. هر کدومش رو باید یه جایی گذاشتن. همون ملک و توارکی فعودالیزمی که میگن به مزبله تاریخ افتاده کار خودشون هم زنده میکنن، ولی به هر حال ماجرا از اون قرارت دست دارن. اینا نمونه هایی است که قابل ذکرن. اما سراغ حرکت بریم. حرکت دیگه زیاد لازم نیست که من دربارش مثال بزنم. مدارد فراغونی رو ما مشکستیم، میده کار میدنم میرسد انسانی که جوان است پیر میشه، پیر میمیره، طفل بزرگ میشه، میدن چیزها کهنه میشنن در عالم. اینا تمامش بعدش هم خود البته معتقدم که اکتشافات علمی هم نشان داده است که در شکم اتم هم حرکت است، حرکت و دیگه قراری مستمر است. الکترون ها از این شرط به دور هسته دائما میچرخند تا بریم به کهکشان ها و بریم به ماه و خورشید و ستاره ها و سیاره ها که اینا هم تمامشون در حرکت هست. بنابراین حرکت هم یک اصل عام است، البته فقط این حرکت های مکانیکی نیست اونطوری که خودشون هم گفتن، بلکه گفتن حرکت شیمیایی داریم، حرکت فیزیکی داریم، حرکت بیولوژیک داریم، حرکت اجتماعی داریم. اینا همه شون هم در طول همدیگه قرار میگیرن. یعنی اول در عالم حرکت های مکانیکی بوده، بعد مولکول های شیمیایی تشکیل شده، این مولکول های شیمیایی هم تحولاتی پیدا کردن، هی پیچیده تر شدن تا رسیدن به مرحله سلول. سلول ها بعد حرکت بیولوژیکی رو آغاز کردن، هی پیچیده تر شدن، هی ارگانیسم ها سلول تر شدن تا رسیدن به مرحله انسان که انسان ها حالا جامعه تشکیل دادن و این جوامع هم باید همچنان در حرکت هستند. بنابراین گرچه که حرکت اشکال متنوع پیدا کرده و از سطحی به سطح دیگه ارتقا پیدا کرده، ولی بالاخره هر جا و در هر سطحی و مرحله شما میتونید ببینید و سراغش رو بگید. مسئله تأثیر متقابل هم باز زیاد ضرورتی نداره که ما ذکر بکنیم که نمونه دارد. ببینید همین اصل جاذبه رو شما در نظر میگیرید، جاذبه عمومی که به ما میگه که همه چیز در روی هر چیز دیگری، تمام اجرام مادی از فواصل دور تا فواصل نزدیک در روی هم تأثیر جاذبه میگذارد. شما یک جسم حرارتدار رو اینجا بگذارید، این تشعشع حرارتی میکنه و در تمام این اجسام حرارتی دیگه که در اینجا هست تعادل حرارتی برقرار خواهد کرد و چیزهای بسیار دیگر. بنابراین این تأثیر و تأثیر متقابل در عرصه جامعه هم در نظر بگیرید همینطوری، یک فرد در روی جامعه تأثیر میگذاره و جامعه هم در روی فرد تأثیر میگذاره، فرد در روی تاریخ تأثیر میگذاره، تاریخ در روی فرد، جامعه در تاریخ، تاریخ در جامعه و حافظا همه چیز. من در اینجا که برای شما سخن میگم در روی شما تأثیر میگذارم، شما سوال در ذهنتون ایجاد میشه، سوالا رو به من میگید، در من تأثیر میگذاره، من بحثم رو عرض میکنم و همچنین. بنابراین این تأثیر متقابل در جاها و در شعور مختلف برقرار است. نفی در نفی هم که روشن معناش چیه؟ بلاخره سیر وقتی به رسیدگی میرسه که کالی خودش رو ترک بده، یعنی نفی کند مرحله قبل رو پشت سر بذاره و بیاد به مرحله بعد. پیری در بلوغ ما باید کودکی رو پشت سر بذاریم. وقتی حرارت از 40 به 50 میرسه باید حرارت 40 پشت سر گذاشته شود تا برسیم به حرارت بالاتر و همچنین. بنابراین نفی در نفی هم معنای روشن داره، نمونه هاش هم که براتون ذکر کردم. اینا اجمالا موارد صدق نظریه است، یعنی جاهایی که شما میبینید که این نظریه میخوره به اصطلاح سازگار است، پیروزیش به چشم میخورد. و گفتم مدعیان و تابعان نظریه دیالکتیک هم همین موارد را معمولا تمسک میکنند و برای صدق تئوری خودشون نشان میدن. حالا باید ببینیم که به منزله یک نظریه جهان شمول و فلسفی و عام و فراگیر آیا این نظریات تاب و توان نقادی منطقی رو دارن یا ندارن. در اینجا من یک نکته رو مقدمتا ذکر بکنم. نه همون تضاد نیست، بلکه بهتر است بگید همون حرکته. بله همون حرکته، منتها اینا خودشون این رو سوا کردن. حالا من در ضمن این بحث بعدی که میکنم اینا رو خواهم گفت. من اول فقط سعی کردم اون چی که گفته شده است بیان کنم. تضاد نیست، اگر بنا به نقد باشه بله، باید گفت این با همون اصل حرکت هیچ فرقی نداره، این دو تا یکی یعنی. اصلا حرکت معنیش همین نقد است، یعنی وقتی که حرکت میکنه یا موجودی این مرحله قبل نقد میکنه میره به مرحله بعد، چیز تازه نیست. خلاص علاوه بر حرکت چیز تازه نیست. قبلا این نکته رو من ذکر بکنم که ما وقتی که میخوایم بگیم که این اصول جایشون نقصانی داره، غرض ما این نیست که ما بخوایم حرکت رو از این عالم انکار کنیم، بخوایم وجود تضاد رو تو این عالم چکار کنیم؟ انکار کنیم. ما نمیخوایم این کار رو بکنیم. ما میخوایم بگیم که به منزله یک طرح جامع و اون که همه چیز رو ما بخوایم به کمک اینا و بتوانیم به کمک اینا تفسیر کنیم، این کار میسر نیست. و الا کسی منکر این نشده است که تو این عالم تحولی هم هست، کسی منکر این نشده که تو این دنیا جنگ و دعوا و نزاع هم هست. چون من دیدم که یه دین مدن از ما میپرسیدن از من مثلا که خب آقا این جنگ ها رو چجوری شما تفسیر میکنه؟ این تفسیر رو میخواد دیگه، خب جنگ جنگ دیگه. بعد من متوجه شدم که اینا مثل این که اینجوری فکر کردن که وقتی ما میگیم این اصل تضاد داخله، یعنی هر ستیزه ای هر تضاد تو این عالم نیست، اصلا ما چشممون رو بستیم قبول نداریم که هیچ جنگه، همه جا صلح و صفا. نه اینطور نیست. ما میخوام این رو بگیم که به کمک تضاد همه پدیده های عالم رو نمیتوان تفسیر کرد، در این که یه جاهای تضاد هست یه جاهای جنگ و ستیز هست، کی منکر این شده هست؟ این درست مثل این که اگر یک کسی خواست بیاد مثلا به کمک ویتامین ها تمام خواص مواد غذایی رو بخواد تفسیر بکنه، ما میگه این که شما میگی باطل است. تمام خواصی که مواد غذایی دارن به کمک ویتامین ها قابل تفسیر نیست، ولی ما منکر وجود ویتامین نیستیم. ویتامین ها چیزایی هستن تو این عالم، برای خودشون هم یه خلاصی دارن، یه نقشی هم در تغذیه دارن، در متابولیسم دارن، اینا رو همه رو قبول داریم. ولی اگر شما بخواید بگید که همه انرژی زایی که غذاها در بدن دارن، تمام نقشی که بازی میکنن، همش منتفت میشود به ویتامین ها، وقت ما این رو انکار میکنیم. خوب توجه کنید، ما به منزله یک مدل، به منزله یک مدل فراگیر وجود تضاد رو در عالم انکار میکنیم. یعنی توانایی برای تضاد قائل نیستیم که همه حوادث رو تفسیر کنند. این نکته خیلی اساسی است. در اینه که خود ما قبول داریم یه جای تضاد هست، چی گفته که نیست؟ یه ده اومدن از شعر مولوی مثال میارن، هی از آیات قرآن مثل که دعوا سر اینجا هست، آن موزه نزاع جای دیگری اشتباه نشه. ما نمیخوام بگیم مولوی خواهد هر کی چشمشو باز کنه تو این دنیا، حالا اون چشمان تیزبین اون عارف بزرگوارم بذارید کنار، هر کس دیگه چشمشو باز بکنه تو این دنیا، خب نمیتونه وجود تضاد ستیز رو انکار بکنه. این که دیگه استشهاد به شعر مولوی و به نهج البلاغه نمیخواد،
نزاع بستر این نیست که یه جاهایی بین یک رشته از اشیا ستیز است و تضاد است. بحث بستر سر چیز دیگری است. بحث بستر این است آیا مدل تضادی و قوطه‌ور کردن تمام جهان در تضاد آیا توانایی تفسیر تمام پدیده های عالم را دارد یا ندارد؟ پاسخ به این دومی منطقی حالا به اونا میرسیم بحث بر سر این است، یعنی موضع نزاع بعد روشن باشد که دعوا کجاست و الا اصل این که جنگی هم وجود داره، نمیدونم در داخل اتم مثلا الکترون هم هست، پروتون هم هست، این مثبت است اون منفی، اینا مورد انکار کسی واقع نشده است. حالا در این که تفسیر خود هم اینا بعضی جاش از ناحیه این ماتریالیست ها دیالکتیک تفسیر های درسته بیدونه بحث است، ولی بحث اصلی در این بود که عرض کردم که آیا پاسخ همه پرسش ها، مفسر همه پدیده ها، درمان همه درد ها، کلید همه قصد ها این تضاد است یا نه، اونچنان که در تئوری دیالکتیک عنوان شده است پاسخ به این سوال منفی است و لا اصل وجود تضاد و ستیز در قسمت های از این عالم هیچ مورد انکار هیچ کسی نمی باید واقع بشه. بله مولانا از این چیزا زیاد گفته، چهار عنصر چهار استون قوی که در اونها سقف دنیا مستوی، هر یک استون اشکننده اون دیگر، استون آب اشکننده اون شجر، این جهان این جنگ قائم می بود در عناصر در نگر تا حل شود، الی آخر اون جهان جز باقی و آباد نیست، اون که ترکیب وی از اجداد نیست. بله ایشون کلاً قائل بلغت به عشق و تعاون و به انتظام هم بوده است، یعنی اگر بنا به استناد به اقوال ایشون است که تشنه می نالد که کو آب گوار، آب هم نالد که کو آن آب خار، حکمت حق در قضا و در قدر کرده ما را عاشقان جستگر، جمله اجزاء جهان زن حکم پیش، جفت جفت و عاشقان جفت خویش. توجه میکنید بنابراین اولا به قلبای ایشون این هر دوتا هست و ثانیاً همچنان که گفتم نزاع بستر این نیست که در دنیا جنگی هست یا نیست، نزاع بستر این است که آیا همه چیز به کمک این اصل قابل تفسیر است یا نه و به گمان ما نه. حالا توضیح خواهم داد، پس موضوع روشن باشد و اون مشکلات و اون سوالات از اون جهت که گفتم دیگه باید منحل شده باشه، باید روشن شده باشه که ما بستر اون نزاع نداریم. خب بیاییم بستر تحلیل منطقی و فلسفی این هست، ببینیم که چگونه است. باز به منزله یک مقدمه دیگری، دیالکتیسیان ها هر جز در بحث خودشون فرق بین تضاد و تناقض و یا انواع تضاد رو نگذاشتن و به همین خاطرم باز ایجاد دشواری کردند. یعنی ما مجبوریم که در اینجا یه مقدار تحلیل بکنیم، تفکیک بکنیم این انواعی از این قبیل مفاهیم که وجود داره تا این که روشن بشه که حکم به کجا باید متعلق بشه. ببینید ما مطابق تقسیم بندی خود منتظر رو بجور میدونیم، یا تضاد فلسفی یا تضاد منطقی. تناقض هم که بر خودش یک چیز دیگری است. تناقض عبارت است از رابطه صفر و کذب بین قضایا. تناقض در منطق عبارت است از نسبت صفر و کذبی که بین قضایا وجود دارد. یعنی هرگاه قضیه سابق بود در همان حال نمیتواند کاذب باشد و اگر قضیه کاذب بود در همان حال نمیتواند صادق باشد. اجتماع صدق و کذب در قضیه واحد محال است. این معنای تناقض است در منطق. اجتماع صدق و کذب در قضیه واحد، این بحث در سر قضایا، اجتماع صدق و کذب در قضیه واحد محال است. من اگر بگم من ایستاده ام، این قضیه یا صادق است یا کاذب به تمام شرایطی که درش در نظر میگیریم. اگر راسته دیگه دروغ نیست، اگر هم دروغه دیگه راسته. نمیشه که در آن واحد هم راست باشه هم دروغ. و از دو قضیه‌ای که نقیض به یکدیگرند
همیشه یکی راست و یکی هم دروغ همیشه تیم قضیه که نقلی به یک دیگرم یعنی یکی نقلی دیگریست وقتی میگیم من ایستادم و قضیه دیگری که چنین نیست که من ایستادم این دو قضیه نقلی دارم دیگرم از این دوتا حتما یکیش راست حتما هم یکیش دروغه یعنی بالاخره یا ایستادم یا چنین نیست که ایستادم نمیشه که هر دوتا به هم راست باشن نمیشه که هر دوتا به هم دروغ باشن این معنای تناقض است در منطق شما هم رساله که ماهو داره درباره تناقض اگر بخونید همش راجع به تضاد است اصلا راجع به تناقض سخن نیست ولی اسمش راجع به تناقض است این هم یک عدم تفکیکی است که در اینجاها صورت گرفته است که باز ما مجبوریم تفکیک کنیم و یه مقدار سردرگمی رو کم کنیم بعد تناقض در منطق نسبتی است بین قضایا که معناش این است اجتماع استقبال در قضیه واحد محال است یک و دوم این که از دو قضیه که نقیض یک دیگرند حتما به همواره یکی راست است و دیگری دروغ این مثل تناقض حالا این سر تضاد تضاد را هم ما دو گونه می دانیم یعنی دو تا معنا داره یکی تضاد منطقی است یکی تضاد فلسفی تضاد منطقی بین حالات یک شیء است ولی تضاد فلسفی بین دو یا چند شیء مختلف است پس در تضاد منطقی ما یک شیء داریم و حالات متفاوت او و در تضاد فلسفی دو یا چند شیء داریم که با هم دیگه بر هم دیگه تأثیر می‌گذارن و با هم رابطه دارن اما تضاد منطقی که در یک شیء است یا به اصطلاح منطقی در یک موضوع است اونجا وقتی که میگن در موضوع واحد یعنی همون در شیء واحد تضاد منطقی که در یک شیء است این است که هرگاه دو صفت در یک شیء غیر قابل اجتماع باشند اینا رو بهشون میگیم متضاد هرگاه دو صفت برای یک شیء غیر قابل اجتماع باشن با هم متضادن به شرط اینکه نبودن هیچ کدام آنها برای اون شیء امکان پذیر باشه نداشتن هیچ کدام از اون دو صفت امکان پذیر باشد برای اون شیء ولی اجتماع اون دو صفت در اون شیء واحد امکان پذیر نباشد وقتی دو صفت چنین رابطه رو با هم داشتن اینها رابطه شون میشه رابطه تضاد منطقی درسته؟ فرض کنید که کروی بودن و مخروط بودن رو در نظر بگیرید کرویت و مخروطیت اینا چی هم؟ دو حالت هم برای یک جسم این دوتا به هم دیگه یعنی این دو حالت، این دو صفت به هم تضاد منطقی دارن یعنی یک شیء نمیتواند در آن واحد هم کره باشه هم مخروط باشه درسته؟ اما میشه که هیچ کدوم از این دوتا نباشه یعنی نداشتن این دو شیء برای یک جسم میسر است مثلا مکعب باشه، استوانه باشه، منشور باشه، خیلی شکلی دیگه باشه اصلا بیشتر باشه، شکل هندسی مشخصی نداشته باشه ولی نمیشه که با هم مخروط باشه هم کره باشه پس شکل کرویت و شکل مخروطیت به منزله دو صفت دو حالت در یک جسم غیر قابل اجتماع هست اما یک جسم میتواند هیچ کدام از این دوتا رو نداشته باشه و یک شکل صفت ثالثی داشته باشه هر وقت دو تا صفت دو تا حالت با هم دیگه چنین ارتباطی رو داشتن بهشون میگیم چه جور اینا با هم چه رابطه‌ای دارن رابطه تضاد منطقی در مورد شیء واحد مورد نظر است پس این روشن است تلخی و شیرینی همینطور است یه چیزی نمیشه هم تلخ هم باشه هم شیرین باشه از همون جهت واحد سرازیری رو نمیدونم سربالایی هم میدونم نمیشه یه چیزی از همون طرف که سرازیری از همون طرف هم سربالایی باشه اینا غیر قابل اجتماع در بیجی واحد در شیء واحد و سفیدی و سیاهی همینطور است و بسیاری صفات دیگه، گرمی و سردی مثلا، سبکی و سنگینی الی آخر. پس هر گاه دو صفت در شیء واحد غیر قابل اجتماع باشد ولی نبودن هر دو میسر باشد برای اون شیء، این دو صفت رو با هم اینا رو متضاد به یکدیگر می‌نامند. این تضاد منطقی مانه نداره ما اگر بیان ما چیز کنیم در نظر بگیریم که مثلا حالت صفر رو فرض کنیم، نه گرم و نه سرد بدانیم، به عنوان مثال بسیجور معیارمون داره. البته گرم و سردی و خصوصیت های دیگه هم دارن که ممکنه اونا رو مستده هم متضایق بکنه، ولی اون حالی به بحث دیگری. حالا ببینید
صادق
صادق صادق
هم
نه تاریخ نه اونا رو دید نکنید، اونا از این قبیل نیست،
اونا توسط
نه. حالا ببینید بیان طرف و تضاد به فلسفی
دو شکل مختلف دو صفت داشتن که اگر این دو صفت میخواست در یک شکل باشه متضاد بود، حالا ما این دو شیء رو که هر کدومشون یکی از اون صفات رو داره میگیم با هم چی دارن؟ تضاد فلسفی دارن. ببینید نمیشه که یه چیزی الان توضیح میدم دو شیء رو در نظر بگیرید که دو صفت دارن، صفت الف و صفت ب. شیء الف صفت الف دارد، شیء ب صفت ب. این دو شیء تضاد فلسفی دارند با هم به شرط این که از صفت الف و صفت ب با هم تضاد منطقی داشته باشند. درسته؟ تضاد منطقی رو تعریف کردیم دیگه، اگر شیء الف صفت الف و شیء ب صفت ب داشته باشد، شیء الف و شیء ب با هم تضاد فلسفی دارند اگر صفت الف و صفت ب با هم تضاد منطقی داشته باشن. روشن هست؟ الان مثال میزنم تا روشن بشه. این تعریف ریاضی قضیه بود به اصطلاح. حالا ببینید شما همین سرد گرمی آزاد بگیرید، یه چیزی حرارت 40 درجه داره، یه چیز دیگه حرارت 100 درجه داره. حرارت 40 درجه و حرارت 100 درجه در شیء واحد قابل اجتماع اند یا نه؟ بله نیستن دیگه. پس اونا با هم چی دارن؟ تضاد منطقی. یه شیء حالا من شیء واحد حالا دو تا شیء رو در نظر بگیرید، یکی اون طرف حرارت 100 داره، یکی اون طرف حرارت 40 داره، اینا با هم دیگه چی دارن؟ این دو شیء تضاد فلسفی دارن. چرا تضاد فلسفی دارن؟ به خاطر اینکه اگر این دو صفتی که هر کدوم اینا به تنهایی دارن، این دو صفت اگر با هم میخواستن بشه جمع بشه امکان پذیر نبود. نه بحث ماده در ماده نیست، اصولا در امور حقیقی قبول نه در امور اعتباری. بله خب این هم میشه تضاد به فلسفی. خب تعریف نکرد حق داخل اینا، اینا تمام شد مطاعم اعتباری هست. اگر از حق و باطل شما همون با ارزش و بی ارزش و مقبول و نامقبول رو در نظر بگیریم، ما فعلا در اونجاها بحث نداریم. اجازه بدید کمی جلوتر بریم اینا روشن میشه.